از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
بعد از ظهر شما بخیر. کرونا در کشور ما رکورد زد، یعنی آمار فوتی‌ها امروز به عدد 163 رسید که رکورد جدیدی هست و باید رعایت احتیاط و رعایت در واقع الزامات بهداشتی رو حتما بکنیم همه ما. عرض شود که یک دو تا پیامک کرونایی بخونم برای شما. دوست عزیزی گفتن که من در پیک موتوری کار میکنم در منطقه یافت‌آباد کار میکردم، البته ایشون گفتن با وجود اینکه بیش از 20 نفر توی محیط کوچیک در واقع کار میکنیم و مستقر هستیم، مدیر ما رو منع میکنه از زدن ماسک حتی در محل کار و بیرون از اون، چرا که مغازه ها به ما بار نمیدن و فکر کنن که ما ماسک میزنیم کرونا داریم. خب این موزلیه، یعنی که اونی که ماسک میزنه دلیل نمیشه که کرونا داشته باشه. دوست دیگری هم گفتن به نظر من هزینه‌ای که دولت برای کرونا میکنه خیلی بیشتر از دادن ماسک به مردم به صورت مجانی هست، بهتره که دست به جیب بشه دولت و در ورودی مکانهای شلوغ ماسک رو مجانی در اختیار مردم بگذاره، مثل ورودی مترو یا مثلا مکانهای عمومی و اینجور جاها. خدمت شما عرض شود که همونطور که در خبرها شنیدید و بنده هم گفتم، کرونا امروز رکورد زده و یه مقداری آمار ارقام بالاتر رفته. دو خانیات یکی از عوامل گسترش کرونا است، به ویژه قلیان که مصرف اون در سفره‌خانه‌های سنتی میتونه احتمال شیوع ویروس رو چند برابر بکنه. این روزا اگرچه سفره‌خانه‌ها تعطیل شدند، اما حتی اگه کرونا هم از بین بره قرار نیست مصرف قلیان در اونها آزاد باشه، چرا که مجلس اجازه چنین فعالیتی رو به این واحدهای صنفی نداده. در یکی دو سال اخیر سفره‌خانه ها با این استدلال که استعمال قلیان موجب ایجاد اشتغال میشه تونسته بودند موافقت مجلس رو در دوره قبل در این خصوص کسب کنند. گزارشی بشنوید از همکارم نعمتی.
قلقل‌هایی که 40 میلیون آب میخورند. قلیان در گذر زمان در ایران گاه گلدان شده و گاه زینت بخش مراسم ها. در سال 85 مجلس قانون جامعه کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را به تصویب رساند و در ماده نخست آن تعیین کرد که مصرف دخانیات در اماکن عمومی ممنوع و شامل جریمه نقدی است. ولیزاده مسئول کمیته دخانیات وزارت بهداشت:
در راستای اجرای تفسیر یک ماده 13 قانون جامعه کنترل دخانیات، استعمال دخانیات در اماکن عمومی و وسایل نقلیه عمومی ممنوع شده است و مشمول و مستوجب پرداخت جرائم و مجازات های نقدی است.
اما با اعتراضات اصناف و مشاغل مرتبط با قهوه خانه ها و سفره خانه ها در سال 96، نمایندگان مجلس به دلایلی از جمله آنچه که بیکار نشدن فعالان این حوزه خوانده می شد، به خارج کردن قهوه خانه ها و سفره خانه ها از شمول اماکن عمومی متقاعد شدند.
به هر حال فشارهایی بود که در اجرای قانون ما نتونستیم به خوبی عمل بکنیم. 14 سال بعد از اجرای قانون عرض یه قلیان گسترش پیدا کرد.
در میان این رفت و برگشت های قانون که قهوه خانه ها و مراکز عرضی قلیان به فعالیت خود ادامه می دادن، ناگهان سر و کله کرونا پیدا شد و ستاد ملی کرونا هم مراکز عمومی از جمله قهوه خانه ها و رستوران ها را تعطیل کرد. حالا با پیگیری های وزارت بهداشت، دادستانی کل کشور اعلام کرده کسانی که در اماکن عمومی قلیان چاق میکنن، چاق هم جریمه میشوند. متخلفان بر اساس مصوبه دولت تا مبلغ 43 میلیون و 860 هزار تومان جریمه میشوند.
شروع اپیدمی کرونا ویروس در کشور موجب شد که ما درخواستی رو از دادستان کل کشور داشته باشیم. خوشبختانه درخواست با موافقت مواجه شد. سرنامه‌ای رو به سراسر کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب ارسال کردند و همینطور به فرماندهی نیروی انتظامی. الان شرایطیه که فردی که در امکنه تحت تصدی خودش عرضه قلیان داشته باشه، این فرد تهدید علیه سلامت عمومی انجام داده.
این محدود به دوره شیوع کرونا میشه یا نه؟ بعد از اون هم اجرا خواهد.
ببینید، در بخشنامه دادستان کل کشور آمده که حتی بعد از بازگشایی این اماکن عرضه قلیان اینها اجازه ندارن داشته باشن.
نظری رئیس اتحادیه صنف قهوه‌خانه‌دارها و سفره‌خانه‌های سنتی ایران اما از بیکاری هزاران نفر از شاغلین این بخش میگوید.
خیلی از واحد صنفی اون هم اینطوری دارن یکی پس از یکی یه ذره تحتیل میشه. من اون ایسه اولوش 30% از واحد صنفی ما دارن تحتیل میکنن، جهانوری میکنن واحدشون. کل استان ها یه چیزی اولوش نزدیک 17,000 تا واحد صنفی داریم.
وظیفه ما خاموش کردن آتشی است که قلیان به جان سلامت جامعه میاندازد. وظیفه دولت هم گستراندن چتر حمایت بر سر بیکاران این حوزه.
تسهیل کنن امکاناتی رو برای این مراکز که بتونن شغلشون رو تغییر بدن. این شغل یک شغل آسیب رسان به سلامت هست و وزارت بهداشت به خاطر هزینه‌های بالای 30,000 میلیارد تومان در سالی که داره به هیچ وجه با عرضه قلیان، با عرضه دخان با مصرف دخانیات موافق نیست.
نظری رئیس اتحادیه صنف قهوه خانه‌دارها و سفره‌خانه‌های سنتی ایران معتقد است مجبوریم بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم. اگر قلیان از قهوه خانه‌هایی که مجوز کسب دارند و نظارت هم می‌شود برود، از جاهای دیگر سر در می‌آورد.
اینجا نظریم استفاده کنم می‌برن قلیون می‌خرن برن خونه‌شون. پس ما می‌گیم ما بین بد و بدتر بین بدتر انتخاب بکنیم. حداقل بیاین یه جایی واسه اینا در نظر بگیریم که اینجا استفاده بشه. شما الان مغازه‌های واحد صنفی رو که تحت نظارت ما جواز کسب دارن، زیر دوربینای مدرسه نظارت اماکن هست، روشون نظارت بهداشت، بازرسی اتحادیه اصناف، همه تعزیرات هستش روشون. شما همه اینا رو دارید جمع میکنید، یه سری واحدای مسکونی رو دارید ایجاد میکنید که توی این واحدا بشینن هزار تا مسائل اخلاقی امنیتی به وجود میاد.
از سوی خانم نظری، کارشناس حوزه دخانیات، کاملا با ممنوعیت ارزی قلیان و جریمه سنگین برای آن موافق است و میگوید در حوزه دخانیات قوانین بسیار زیادی داریم که اگر ضمانت اجرایی داشته باشد، این سنت اشتباه در میان جامعه و جوانان رنگ خواهد باخت.
هر گونه تبلیغ ممنوعه در سطح شهر. فروش نخی به نوجوانان زیر 18 سال ممنوعه. ببینیم ما خیلی قانون داریم ولی آیا ضمانت اجرایی وجود داره؟
او به پیک بامدادی در پاسخ به کسانی که میگویند با ممنوع شدن قلیان کارکنان سفره‌خانه ها بیکار میشود، میگوید با همکاری همه بخش های مسئول میشود بسترهای لازم برای اجرای قانون آماده و جایگزین ها معرفی شود.
تمام بخش ها به حرکت در بیان. وزارت صنعت توی بحث مالیات بر دخانیات، وزارت ارشاد توی بحث فیلم های سینمایی که میسازه، صدا سیما توی اطلاع رسانی و فرهنگ سازی. وقتی که ما میایم قلیون رو حد میکنیم، یک سری زیر ساخت های فرهنگی تفریحی هم باید برای مردم فراهم بکنیم. بعد از اون بحث بیکار شدن افراد میمونه. میتونی تغییر کاربری بدی، مثلا کافه هایی که انواع اقسام دمنوش ها رو دارن سرو میکنن، این نقاله خانی بیاین بکنی، تئاتر های کوچیک.
در شرایط فعلی که دنیا با همه‌گیری ویروس کرونا مواجه است، خدافظی با قلیان که البته توصیه همیشگی کارشناسان بهداشتی است، اهمیت ویژه تری دارد. اما بدون شک این امر در کنار ایجاد بسترهای حمایتی برای اجرای تمام و کمال قانون امکان پذیر است.
درود بر شما شنوندگان گرامی. گزارشی شنیدید از خانم نعمتی درباره موضوع عرضه قلیان در سفره‌خانه‌ها. سفره‌خانه‌ها معتقدند که اگه قلیان تو این مکان‌ها ممنوع بشه، موجب بیکاری میشه. از سوی دیگه وزارت بهداشت میگه که این موضوع سلامت مردم رو به خطر میندازه. شما هم بفرمایید که آیا قلیان باید در سفره‌خانه‌ها عرضه بشه یا خیر، با کدوم نظر موافقید؟ شماره پیامک ما 30610. این روزا همینطور که میدونید لحظه لحظه با توجه به نوسانات نرخ ارز، قیمت سکه داره بالا میره. 10 میلیون هم رد کرد امروز، فکر کنم تا 2600 هم رسید. عرض شود که در اینجا به نظر میرسه که باید گلایه محکومان مهریه هم شنیده بشه با این اوضاع احوال قیمت سکه. حسن علی مردانی گزارش میده.
امروز قیمت طلا و سکه باز هم به نسبت دیروز با افزایش مواجه بود، در حالی که دیروز آخرین معاملات سکه به 10,070,000 تومان بسته شد، امروز به 10,500,000 تومان افزایش قیمت پیدا کرد که حدوداً 430,000 تومان افزایش قیمت رو روی هر قطعه سکه داشتیم. قیمت نیم سکه هم با 150,000 تومان افزایش به 5,150,000 تومان تغییر قیمت پیدا کرده. ربع سکه 2,950,000 تومان و سکه های یک گرمی هم 1,550,000 تومان داد و ستد شده.
برای این قیمت‌هایی که آقای کشتی رای رئیس اتحادیه طلا و سکه میگه دیگه نمیشه اسم حباب رو گذاشت و اونطور که خود آقای کشتی رای اعلام میکنه با هر فرمولی که حساب کنی این حباب از 1,000,000 تومان فراتر رفته.
همین موضوعی که اشاره کردم در خصوص بحث افزایش تقاضا روی قیمت سکه، حباب سکه حدوداً 1,150,000 تومان امروز هر قطعه سکه دارای حباب شده که به نسبت دیروز هم با یک کمی افزایش حباب را داشتیم.
این قیمت سکه شاید برای خیلی ها اون هم به خاطر اینکه دیگه دستشون به سکه نمیرسه و از فکر خریدش بیرون اومدن مهم نباشه، اما برای بدهکاران مهریه تبدیل به کابوسی شده. بدهکارانی که حتی با عزم جدید قوه قضاییه برای دوری از احکام زندان بیش از 900 نفر اونها در زندان ها هستند. آقای قهرمانی مسئول روابط عمومی ستاد دیه:
آخرین آماری که ما اعلام کردیم 962 نفره. استان تهران 98 تا بیشترین، ببخشید فارس 104 تا بیشترین زندانی را داره، بعد تهران 98 تا، گیلان 93 تا.
البته آقای قهرمانی میگه این آمار در دو هفته اخیر که اتفاقا سکه رشد زیادی داشته، مخصوصا در استانی مثل مازندران رشد چشمگیری داشته.
البته آمارش یکم بیشتر از اینه. این تقریبا میشه گفت بر دو هفته پیشه، 10 روز پیشه.
یعنی تو این دو هفته بیشتر شده؟
بله، مازندران خیلی اصلا آمارش خیلی بیشتره. شاید هم بشه گفت اولینه.
اما علت این کابوس بدهکاران مهریه و اقتصاد کشور چیه؟ البته که قیمت‌های جهانی تاثیرگذار بوده، به طوری که سرمایه گذاران اروپایی در بیم آینده اقتصادی بیشتر از خریداران سنتی طلا در هند و چین به سرمایه گذاری در این فلز گرانبها اقدام کردند و حتی گفته میشه با رسیدن به رکورد قیمتی 8 ساله فاصله کمی با رکورد تاریخیش در سال 2009 داره. اونطور که آقای وفادار کارشناس و فعال بازار طلا میگه قیمت‌های داخلی طلا هم تابعی از قیمت ارزهای خارجی.
یورو الان ببینید وضعیتش چطوریه، دقیقاً قیمت سکه و طلا هم نشأت گرفته از همون.
البته اونطور که آقای کشتیارایی میگه خرید و فروش سکه در بازار متوقف شده و دست‌های سودجویان و دلالان هم در تغییر قیمت‌ها بر روی تابلوها تاثیرگذاره.
اعداد و ارقامی که ذکر شد برای اولین بار هست، بعد از دیروز هم رکورد داشتیم ولی امروز رکورد جدید قیمت ها هست. امروز اتفاقی که افتاد در بازار و در معاملات داد و ستد ها متوقف شد، چون افزایش شدید و بیرویه قیمت هم خریدار و هم فروشنده را سردرگم کرده. چون اگر فروشنده داره فکر میکنه اگر بفروشه مجددا نمیتونه به این قیمت ها بخره و خریدار هم ترس این رو داره که ممکنه یک بار قیمت کاهش پیدا بکنه.
آقای شاه ویسی کارشناس اقتصادی معتقده عوامل خارجی و داخلی بر این بازار تاثیر گذاشته و باعث بزرگ شدن بیش از حد حباب قیمتی شده و حالا باید توجه داشت که ریسک این بازار زیاد شده و امکان ترکیدن این حباب هم وجود داره.
با توجه به اتفاقاتی که در مکانیزم اقتصادی ایالات متحده آمریکا افتاده و از دست رفتن ارزش دلار در برابر اونس، این روند میتونه ادامه دار باشه. خب پس این عامل بیرونی هستش که نرخ جهانی طلا تغییر پیدا میکنه. اما در چند روز گذشته به نظر میرسه که این مکانیزم زیاد واقعی نیستش و ما بایستی که به تغییر و تحولات داخلی بیشتر مراجعه بکنیم، یعنی تحلیک پذیری تغییرات برابری نرخ دلار که یه اثر وضعی داره، به اصطلاح بال دوم قیچی برندگی تغییرات نرخ سکه و طلا در کشور هستش. اما این اتفاق باقیش چی هستش؟ اون تحلیک پذیری هستش که در یک ماه گذشته حجم نقدینگی، برگشت پذیری یک بازار در سایر بازارها، این که ما مشاهده میکنیم در بازارهای مالی مثل بورس ما افزایش کشش و در این حال تنش پولی و حجمی رو مشاهده میکنیم، این اثر وضعیتی در سایر بازارهای مالی هم خودش رو نشون میده و نهایتا در بازار سکه تبدیل به یک حباب شده. وقتی هم که میگیم حباب یعنی چی؟ یعنی خریداران باید استحضار داشته باشن که هر لحظه یا با سیاستهای حکمرانی یا با شوکهای بازار این حباب میتواند بترکه.
زبان کشیدن قیمت طلا در روزهای اخیر موجب فروکش کردن معاملات طلا شده و این پدیده حتی یافتن سکه در بازار رو سخت‌تر کرده و به همین سبب عده‌ای هم به خرید و فروش طلاهای بدون اجرت رو آوردن.
آقایون محترم، این روزا اگه اختلاف نظری با همسر گرامی دارید یکم به سکه 11 تومانی فکر کنید، بگید چشم پرچم سفید بالا و هیچ اتفاقی نمیفته. متشکرم، روز خوش، خداحافظ.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه، با زیتون چین چین راز فاز تازه چیه؟ زیتون چین چین تن سلامت، یه حزم راحت، زیتون چین چین مهمونیتون میشه، مهمونی یه بیشه، زیتون سفره چین چین همیشه.
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
نیوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
با شرکت در سهم‌باری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌باری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
دلپذیر هوا، دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر گوجه، دلپذیر رنگ، دلپذیر روبه، دلپذیر فضا، دلپذیر همه چیش خوبه، روبه دلپذیر،
دلپذیر.
با نام و یاد خدا، دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو ایران سلام، بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم در بخش دوم برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. تا ساعت 22 دعوت میکنم برنامه‌ها رو بشنوید و امیدواریم که مورد توجه و پسندتون قرار بگیره. در این لحظه دعوت میکنم گزارشی رو بشنوید که همکار خوبم آقای رشیدی از مجلس شورای اسلامی تهیه کردن.
شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنم حضورتون، صدای من رو از مجلس شورای اسلامی میشنوید. همجور که مستظر هستید، امروز صحنه علنی داشت مجلس و وزیر محترم امور خارجه در مجلس حضور پیدا کردند تا در خصوص سیاست‌های خارجی و مسائل دیپلماسی اقتصادی در سال جهش تولی توضیحاتی رو عنوان بکنم. در خدمت جناب آقای مقتدایی هستیم، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و امور خارجه مجلس شورای اسلامی. سلام عرض می‌کنم حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند و گرانقدر رادیو ایران.
برای ما و شنوندگانمون بفرمایید آقای مقتدایی که صحبت‌های وزیر تا چند اندازه تونست نماینده ها رو قانع بکنه. سوالات بسیار زیادی داشتن نماینده ها و چالش های بسیار زیادی در پیش روی این وزارتخانه ظاهرا وجود داره.
ببینید، امروز به نظر من با توجه به اینکه در مجلس نهم هم حضور داشتم و روندهای مجلس رو در ادوار مختلف مرور کردم، بعضیش رو در خود صحن حضور داشتم، یکی از جدی ترین و سخت ترین روزها برای وزیر امور خارجه در مقام مقایسه با دورهای گذشته برای حضور در مجلس بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره 11 که امروز 40 روز کاری خودشون رو دارن تجربه میکنن، به صراحت به آقای وزیر امور خارجه این پیام رو دادن که سطح فعلی رفتارهای مربوط به وزارت امور خارجه در قد و قواره‌ای که نمایندگان طلب میکنن نیست. این نکته رو مطرح کردن که اگر ما در بالاترین سطح تعهدات خودمون رو در برابر نهادهای بین المللی از جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی عمل می کنیم، چرا باید بالاترین بیمهری و بیشترین میزان فشار بر ایران هم وجود داشته باشه. از وزیر امور خارجه مطالبه کردند که این موضوع رو به جد دنبال بکنه. نباید یک جاده یک طرفه‌ای وجود داشته باشه که یک طرف تعهد و بخشش داشته باشه، طرف دیگر هم کوتاهی و نامهربانی و بعضن فشارهای جدی. در عرصه‌های مختلف دیگر صحبت شد. با آقای وزیر امور خارجه این بحث مطرح شد که معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه با توجه به درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست و سیاست خارجی باید حد بالاتری از فعالیت‌ها صورت بگیره. سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران باید نقش تسهیلگر برای صادرات در جمهوری اسلامی تجارت خارجی داشته باشند و از این جهت انتقادهایی شد. البته در خصوص کارهای مثبت و خوبی که وزیر امور خارجه در طول سالیان گذشته داشته از آقای ظریف تشکر شد، اما به هر حال مجلس 11 در همین شروع کار نشون داد که توقعات بالاتری رو داره و امیدوارم اینها تحقیق داشته باشه. امروز یکی از پیام‌هایی که به آقای رئیس جمهور هم داده شد همین بود که بالاخره آقای رئیس جمهور هم باید ورود پیدا بکنه. من خودم شخصا الان این رو عرض می‌کنم به نمایندگی از ملت ایران که آقای رئیس جمهور در روزهای گذشته در خصوص کرونا زیاد صحبت کردن. معیشت مردم خیلی مهمه، دست کمی از کرونا نداره. پیشنهادم اینه آقای رئیس جمهور پیش قدم بشن برای حضور در مجلس شورای اسلامی و صحبت کردن با مردم. اگر نیازی دارن به ما مجلسیان بگن، ما کمک میکنیم. ما واقعا به دنبال کمک کردن به دولت هستیم، اما الان سکوت دولت و بعضن بیعملی هایی که هست مورد گلایه مردم. در این حال ما تشکر میکنیم از کارهایی هم که صورت گرفته.
خیلی ممنون متشکرم از دانش شنونده. این هم گفتگوی بود با جناب آقای مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و امور خارجه مجلس شورای اسلامی.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران. یاران
بله دوستان، سراب گاماسیاب موضوع امروز برنامه ماست. گاماسیاب ترکیبی از واژه‌های گاو، ماسی که منظور همون ماهیه و آبه، در کل به معنای آبی که داره گاو ماهی یا ماهی بزرگه. شکل گاو و ماهی از برف در بالای این کوه بعد از آب شدن برف و یخ سطحی گسترده بر کوهستان گرین مشاهده میشه و هرگز شکل برف گاو ماهی آب نمیشه و در تابستان هم پا بر جاست. در واقع این نماد حیرت آور گاو و ماهی همیشه بر کوههای گرین لرستان دیده میشه.
سراب گاماسیاب پدیده بی‌نظیریه و جزء یکی از طولانی ترین رودخانه‌های کشوره و از دره‌های شمالی کوه گرین سرچشمه میگیره. این منطقه که قدمتی 7000 ساله داره واقع در نهاوند، یکی از شهرهای غربی ایرانه که در دامنهای رشته کوه بلند زاگرس قرار داره و به سرزمین سرابهای نهگانه با طبیعتی بکر و زیبا معروفه. نهاوند در استان همدان امروزیه، منطقه‌ای با آثار و جاذبه‌های مختلف و گوناگون. موزه حمام حاج آقا تراب که نگین انگشتری نهاوند به شمار میاد. تپه باستانی گیان با طبیعتی 7000 ساله و یه اثر تاریخی بسیار کهن و ارزشمنده. موزه تاریخ و فرهنگ نهاوند، خانه شهید قدوسی، سراب گیان و سراب گاماسیاب جزو چشماندازهای بسیار زیبای این شهر به حساب میاد. این شهر زیبا دارای دشت‌ها و مراتع وسیعی میباشه که با کوههای مرتفع، رودهای خروشان، سرابهای پر آب و چشماندازهای بی بدیلش به بهشت غرب ایران لقب گرفته. هر منطقه میتونه برای معرفی خودش سمبول و نماد خاصی رو انتخاب کنه و نهاوند زیبا هم میتونه تندیس گاو ماهی رو به نشانه یکی از اولین نظریه های زمین شناختی در دنیا برای خود اختصاص بده.
ماشین لباسشویی آبسه الفبای پاکیزگی.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه با زیتون چین چین. راز فاز تازه چیه؟ زیتون چین چین. تن سلامت، یه حزم راحت، زیتون چین چین. مهمونیتون میشه مهمونیه بیشه، زیتون سفره چین چین همیشه.
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
پودر ماشین لباسشویی بانو با قدرت پاک کنندگی بالا و توان شستشو در حرارت‌های مختلف، سفیدی و درخشندگی را به ارمغان می‌آورد. بانو، انتخاب کد بانو.
لکی لکی دو، لکی دو،
نیوشابه لاکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک. الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه ها، چه میشه خوراک و درچین غذا، دلپذیره چه مزه هاش. با کنسروای دلپذیر آشپزی ساده شد برای لوبیا و ذرت و خود فرنگی، حالا آماده شد غذاست. این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه ها، چه میشه خوراک و درچین غذا، دلپذیره چه مزه هاش.
دلپذیر.
رسیدیم به ساعت 15. از شما همراهان گرامی رادیو ایران دعوت میکنم مانند روزهای گذشته در این ساعت همراه باشید با برنامه گلبانگ.
موسیقی
گلبان.